برایت نامی سراغ ندارم. شماره 9، عروس بقا. طیب فرید، راوی اعزامی راوینا. دوشنبه 14 آبان 1403، سوریه، دمشق. تار و پود دستمال توی دستهای کپل فاطمه از هم وا رفته و هر بار یک تکش کنده می شود و می ریزد روی میز. پای صحبتش روی آدم کم می شود. از کلمات محکم و حرارت خندش وسط گفتگوها پیداست کوله بارش را برای راهی طولانی بسته. نبه های ریز میزه‌اش از سر و کولش بالا می روند و او با حوصله دنبالشان می کند. خیلی عادی می گوید همسر و پسرش در جبهه هستند و ازشان خبری ندارد. مثل خیلی از خانواده های مقاومت که از عزیزانشان بی خبرند. پیش آمده شبها موقع زیارت خبر شهادت رزمندهی می رسد و خانواده های شهدا پناه می آورند سمت حرم حضرت زینب سلام الله علیها. آرام و بی صدا زانو می زنند پای زریح و عشق می ریزند. اینجای داستان سوریه شباهت عجیبی به ظهر عاشورا دارد. وقتی خبر شهادت اصحاب امام علیه السلام به خیمه ها می رسید و عقیله بنی هاشم پناه زنها و دخترهای شهدا می شد. صدای فاطمه از فرط گریه های یواشکی مادرانه یا شاید هم هوای سرد و خشک زینبیه دورگه شده. هدایت دختر بزرگش تازه پا گذاشته بود توی 21 سالگی. صورتش عین پنجه ی آفتاب است. به عشق امام رضا علیه السلام و سیدالقائد داشت فارسی یاد می گرفت که بیاید ایران پزشکی بخواند. تازه ترم آخر رشته فیزیوتراپی را تمام کرده بود. توی بیمارستان ازش خواسته بودن چادرش را در بیاورد و روپوش تنش کند. اما هدایت روی همان چادر لبنانی روپوش سفیدش را می پوشید. فاطمه دماغش را می کشد بالا. آنقدر با آن تکه دستمال توی دستش ور رفته و چلاندتش که دیگر زورش به نم نم اشکای اون نمی رسد و پهنای صورتش خیس می شود. شال ساتن سفیدی که با تصویر هدایت دور گردنش انداخته را نشانمان می دهد. نیمه روز رمضان ماشین را برداشت که برود به البک کشافت المهدی، جشن میلاد امام حسن مشتبه علیه السلام. فاطمه علکی گفته بود ماشین بنزین ندارد، شاید از خیر کشاف بگذرد، اما حنایش برای هدایت رنگی نداشت. در جوابش گفته بود مامان خواهش میکنم، باید حتما برم. خواهر کوچکتر و عروسشان را هم با خودش برد. آن روز هوای بقا بهاری بود، انگار خاطراتش دوباره زنده شده باشد. صداش می لرزد و آن تکه از هم گسیخته را فشار می دهد کنج چشمهاش. طاقت دستمال تمام می شود و ول می شود روی میز. دختر کوچکش ماسک آبی کاربونی گذاشته. تازه فکش را جراحی کرده. یادگار همان روز است. فاطمه می گوید عملش موفقیت آمیز نبود. دخترک هرچند نمی تواند حرف بزند، اما تون تون توی صفحه یادداشت تلفنش چیزهایی تایپ می کند و نشانمان می دهد و تلاش می کند توی بحث مشارکت کند. آن روز همه چیز عادی بود. عروسمون پشت فرمان ماشین نشسته بود. بچهش توی آغوش هدایت بود. چند لحظه قبل از آن اتفاق بچه را داد بغل من. همه چیز توی یک چشم برهم زدن اتفاق افتاد. ماشینی که نزدیک ما بود را زدند. از شدت موج انفجار ماشین ما از زمین کنده شد. دیگر چیزی یادم نیست. تا چند هفته بیهوش بودم و متوجه نبودم چه اتفاقی افتاده. حتی نمی دانستم هدایت شهید شده. فاطمه دوباره کلافه کلام را می گیرد توی دستهاش. آن شب منتظر بوده که دخترها بیایند و با هم افطار کنند که عروسش تماس می گیرد. از صداش می فهمد اتفاقی افتاده. اول حال هدایت را می پرسد. عروس از پشت تلفن گفته بود حالش خوب نیست، اما فاطمه فهمیده بود که شهید شده. اشک توی چشمهایش حلقه می زند و می گوید هنوز گرمای دستش را دور گردنم حس می کردم وقتی بغلم کرده بود. صهیونیست ها ماشین علی جوهری یکی از رزمنده های مقاومت را هدف گرفته بودند. ماشین دخترهای من پشت ماشین آن جوان بود. هدایت دوست داشت در راه مقاومت شهید شود و به آرزوش رسید قبل از اینکه افطار کند. بعد از ام یاسر همسر سید عباس موسوی، هدایت دومین شهیده مقاومت در منطقه بقا است که سید حسن در سخنرانیش از او یاد کرده و فاطمه این تکش را که تعریف می کند گرمای عجیبی پخش می شود توی صداش و گونه هاش گل می اندازد. آن روز وقتی رفت بیمارستان جرأت نکرده بود برود و از نزدیک ببیندش. دل دیدنش را نداشتم، فقط از دور نگاش کردم. آرام خوابیده بود با همان لبخندی که همیشه روی لبش بود. روز خاکسپاری شهدا هدایت را با علی جوهری تشییع کردند. زنهای فامیل و دوست و آشنا خیلی پیش آمده که خوابش را ببینند. هدایت بهشان گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من وعده بهشت داده. خودش ولی خواب هدایت را ندیده. جز یک بار که لباس عروس پوشیده بود. لباس عروس، آرزوی همه مادرها برای دخترهایشان. گفتگو را متوقف می کنیم. از چشمهاش پیداست قلبش دارد فرو می پاشد. می گوید چند روز قبل از شهادتش براش خواستگار آمده بود. شانه هاش می لرزد، یک جوری که هیچ دستمالی چاره اشکاش را نمی کند. می داند دخترش توی بهشت عروس شده و ام یاسر برایش مادری می کند.